سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع با حسین از دنیا تا عقبا. جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسات قبل محضر عزیزان عرض شد که مراتب اخروی ما و مراتب اندلاهی ما وابسته به درجات معرفت ما، درجات علم ما، درجات توجه ما و اون مرتبه صعود قلب ماست که چقدر قلب در مرتبه عالی باشه، که حالا در برخی روایات ازش تعبیر میکنن به رفع قلب، چون قلب حالاتی داره. روایت شریف و فوق‌العاده است که مرحوم آیت الله حاج مجتبی تهرانی هم کتاب خوبی در شرح این روایت نوشتن که دل 4 اعراب داره، همونطور که کلمات اعراب داره، رفع و نصب و جر و سکون، و دلها در این حالات مختلف وضعیت مختلفی پیدا میکنن که فرمود رفع قلب به توجه، به ذکر. قلب وقتی توجه پیدا میکنه رفعت پیدا میکنه، میره بالا. یرفع الله الذین آمنوا. و اینی هم که فی بیوت اذن الله ان ترفع، یعنی خونه هایی است که محل ذکره، محل توجه. یعنی خونه بالا پایین نداره، جاییه که توش قلب متوجه میشه، چون شرف المکان بالمکین. مکان که خود شرافت ذاتی نداره، شرافت طبعی پیدا میکنه. جایی که باعث توجه به خدای متعال بشه ارزش پیدا میکنه، همونجور که گفتن خانه عالم را کسی بهش نگاه بکنه ثواب داره، یا وجه عالم را کسی نگاه بکنه ثواب داره. از این باب چون توجه به خدای متعال ایجاد میکنه، توجه آدمو بالا میبره. سن اخروی ما به میزان توجهات ماست. 1 توجه اگر آمد، ما 1 عمر اخروی کردیم. اگر توجهی نبود، انسان عمری نداره، حیاتی نداره. که خب عمر اخروی اصلا زمانش با دنیا قابل قیاس نیست، چون حرکت برای دنیاست، اونجا اصلا حرکتی نیست و هرچی که هست جزا و اثره. به هر حال این حالات مختلف آدم هاست. یکی از اساتیدی وقتی می فهمد که از یکی از بزرگان نقل می کردن که در حالا این مکاشفات به این نحو خیلی نمیخوایم بابش باز بشه و ارجاع به این مباحث داده بشه، اینا مبانی قرآنی و مبانی فلسفیش قرصه، از باب تأیید این مطالب گفته میشه، نه از باب این که بخواد استدلال و سند باشه. که یکی از بزرگان بوده عالم معنا دیده بودن که اسم هم نیوردن، شاید خود اون کسی هم که این کشف برش صورت گرفته بود به اسم نمیشناخت. اون آقا فرموده بودن که من در قرن فلان، مثلا از 3 قرن پیش زندگی میکردم، در زمان خودم بزرگترین عارف بودم و الان در عالم برزخ عمر برزخی من 2 و گفته بود که در بین عرفایی که در طول تاریخ شیعه، حالا این تعبیر مال ایشون بود، در بین این عرفایی که در طول تاریخ شیعه آمدن، از بین مثلا شاید غیر از اصحاب اهل بیت شاید منظورشون بود، اینجا بیشترین سن و سال مال مرحوم آیت الله العظمی بهجت، ایشون 6 تو عالم برزخ. و گفته بود که اهل بیت 40 انسان کامل 40 اونها. بعد گفته بود که این 2 و 6 که میگم از چه بابیه؟ از باب اینه که شما تو بین خب ما سن و یه رتبه بندی براش داریم. ممکنه کسی 20 سال عمر بکنه بهش بگن سن عقلیش مثلا 2 سال 3 سال. سندروم هایی که گاهی پیدا میشه میگن یه محاسباتی هم از سن عقلی طرف رو حساب بکنه. این مثلا تو زندگیش یه سری دریافت ها و ادراک هایی داره، اون میشه سن عقلیه. مثلا بچه تو 6 سالگی کاملا دیگه سر در میاره که فلانی بابای فلانیه یعنی چی، فلانی بچه فلانیه یعنی چی، که اگر اون شد باباش همه فک و فامیل اون باباه با این بچه نسبت دارن، طبعا این الان باید با عموش ارتباط خوبی داشته باشه، بابا بزرگی داره. بعد از اختلافات خانوادگی سر در میاره، توهین یعنی چی، احترام یعنی چی، روز تولد یعنی چی، این عاشق اون یکی شده یعنی چی. بچه 2 ساله چی؟ خیلی سطح فهمش پایین تره. من عادتا میفهمم که بابا داره، مامان داره، بهش چیزی میدن میخوره. خب البته خیلی بیشتر از اینها بچه 2 ساله. بعدشون فهمیده بود که این جمله رو اون عارف که اسمش هم ما نفهمیدیم کیه و چیه، در اون کشف به اون بزرگ که البته ما میشناسیمش کیه، اون بزرگ رو میشناسیم، اون رو میشناسیم. این بزرگوار فرموده بود که تازه اگر انسان زاهد شد از حب دنیا در اومد، عمر برزخش میشه 10 روز، چون ناف تو 10 روزگی میفته، ناف دنیاش کنده شد از این تعلق دنیا در. گفته بود اکثر کسایی که دنیا میرن و این بر میارنشون، عمر برزخشون 1 روز هم نیست. بچه 1 روزه پرده جلو چشم میشه، شما چی دست فرشته کنودی هیچ چی نمیفهم. این فقط میفهمه که خودشو کثیف کرده و میفهمه که شکمش گشت هست. این فهمه اذیت از نمیفهمه کثیف کرد، نمیفهمه یه کاری کرده که کثیف شده. یکم بزرگتر که میشه میفهمه که یه کاری کرده که الان اذیته. اون فقط هم میفهمه که اذیته، جاش چه خوبی نیست. این فهمه یه چیزی به پاشه، داره پاشو میسوزونه، شاید حتی پا هم سر در نیاره. روشنه دیگه، بچه 1 روزه کلن تعطیل دیگه، هیچ ادراکی از هیچی نداره. هر تصویری هم که ببینه هیچ مطابقتی تو ذهنش ایجاد نمیشه. این سن برزخی آدم ها، سن برزخی آدم ها رو علم آدم ها تشکیل میده. علم یعنی چیه؟ محفوظات ذهنی؟ نه، این بارها عرض کردیم جلسه. محفوظات ذهنی البته ارزش داره از باب این که راه کنار رفتن حجاب از قلب بخشش همین محفوظات ذهنی است. آدم باید اول یاد بگیره این احکام و رساله رو، قرآن و دستور خدا رو یاد بگیره، عمل بکنه، حجاب از قلبش کنار بره. خب محفوظات ذهنی هم به درد می‌خوره. مشکل اینجاست که اینا بشه حجاب، اینا بشه قایت، اینا بشه ملاک و ارزش فضیلت، که این چون محفوظات بیشتری داره اعلمه، اون چون محفوظات کمتری داره مثلا پایین‌تره. لذا در قرآن کسی که بالاتر از حیات دنیا رو نمیبینه اصلا علم براش صدق نمیکنه. سوره مبارکه نجم آیات 27-30. از این تعلقات ما فهمیده میشه ما سطحمون چقدر، چیا رو تصدیق میکنه. ببینید گاهی مثلا به یکی میگن آقا فلان برنامه رو شرکت کن، میگه که خب چی داره؟ حالا به عنوان شوخی جدی، حالا بخش اولش جدی بخش دومش شوخی، مثلا میگن که مدرک داره میاد، یا مثلا هیئتی میگه چی داره؟ میگن شام داره میاد، میگن که شام نداره، مدرک هم نداره، ثواب داره. قلب دیگه نمیتونه تصدیق بکنه، خب که چی؟ این حالت جهل آدم که قلب شام رو تصدیق میکنه، ثواب رو تصدیق نمیکنه. یعنی وقتی بهش میگی شام میگه آها خب پس یه چیزی داره، میگی ثواب میگه خب پس چیزی نداره. این علامت اینه که این هنوز در عالم برزخ متولد نشده. البته من که بهش نمیره، یه صورتی برای اعمالش هست، یه چیزی به آدم میدن بالاخره، به شرط اینکه گرفتار حق و ناس و عواصی کبیره در حدی که آدم بیچاره بکنه اینا نباشه، همینقدری که یه ابراز ارادتی گاهی به امام حسین کرد و به این دمودستگاه محبتی داره و اینا، این بالاخره برکاتی براش داره. ولی اونی که بخواد تو عالم برزخ بشه، اون ماجرایی که مرحوم آیت الله الهی قمشهری فرموده بود که من آرزو مینه، از استاد آیت الله جوادی سر درس می‌فهمیده، شاید به کرات هم فهمیده، می‌فهمونه که استاد مرحوم آیت الله الهی قمشهری می‌فهمون که آرزوی بنده اینه که در بهشت در برزخ از امیرالمومنین درس نهج البلاغه بگیره. همسر شهید مطلبی فرموده بود که من ایشون رو در خواب دیدم. این ماجرا به کرات در مورد خیلی ها پیش آمده. ازشون پرسیدم که شما تو عالم برزخ چه میکنید؟ ایشون فرموده بود که ما هر روز محضر امام حسین درس توحید داره. شهید مطلبی فرموده بود. از شهید مطلبی رو یکی از اساتید ما میفرموند که دیگه این دیگه از اون حرفای سنگین و زیرخاکیه. ایشون فرموند ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه. آدم باید بترسه از برخی شماها اهلی دا، چون حرفا گاهی میره تو جاهای بعد یه واکنشای آدم میبینه بعد پشیمون میشه. گاهی برای ما پیش اومده یه مطلب رو آدم میبینه که مثلا از یه جایی گره، حتی روایت متازدی و طرفش یه روایتی رو بدین دوستان منتشر کردن، او کلی ترکش خورد مثلا روایت رو برشت کلو روایت معنی عرفانی داشت، مثلا در سیمای ابو عبدالله مثلا نحوه بیان امام حسین اصلا چه شکلی بوده. کان فی لسانه رتتون و حبسه، ولی حبسه من پیغمبره و دارن تطبیق هم میدن به حضرت موسی، به حضرت موسی هم که دیگه قرآن اشاره بهش داره که کلام ایشون این شکلی بوده. چقدر ما فوش خوردیم مقدر این روایت که نقل کردیم، ولی کسی نمید بگم معنا کن روایتو، میاد خود شما رو از حیز انتفاع ثابت میکنه، تو فاسقی که روایت رو نقل میکنی. مثلا کلام امام حسین مثلا کلام از موسی بوده، رتتون و حبسه، با یه طمأنینه خاصی گویش امام حسین. حالا شاید مثلا امروزیش لکنت نه به معنی نقصش، نه معنی نقص، یعنی تو بیان یه توقف ها و یه ملاحظاتیست که هی کلامو میخوره، هی کلامو میکنه. مثل این ارسیه که از عموش موسی بهش رسیده، خب یعنی از حسن موسی باید بلد نبوده حرف بزنه، گوه و افسه هم منی لسانه، نه و فسیه هم نگفت که او فسیه من زبانم کار نمی کنه، گوه از من فصاحتش بیشتره، هارون فصاحتش از من بیشتره، گوه اقدر از زبان من برده. به حسن هم که تفسیر سوره هم فهمون که همه انبیا عقده داشتن، حالا به طبع خود از سمون فهمون عقده داشتن، انبیا همه گی عقده بر لسانشان بود، نمیتونستن بگن حرفشون. خب شما میبینید در بین اهل بیت اونی که کمترین روایتو داره امام حسین علیه السلام، روایت امام حسین علیه السلام از امام حسن عسکری هم کمتر، بعد عالمو گرفته. یعنی هیچ امام مثل امام حسین طرفدار نداره و شناخته شده نیست، هیچ امام این اندازه کلامش کم نیست. بعد به امام سجاد میگن پدر شما چرا بچه کم داشت؟ حضرت فرمان که همین ماها هم که هستیم جای تعجبه، چون پدر ما غیر از عبادت مشغول کاری نبود. خب این ملاحظاتو دیگه آدم میبینه که یه جمله میخواد بگه هزارتا ترکش بعدش بره، نبوبت این که آدم فوش بخوره، میبینه انگار همون چهارتا معرفت هم که طرف داره با این انکاری که میکنه همون رو دست میده. خب آدم نگه بهتر. یه چیزی می‌خواستم از آقای بهجت و نسبتشون به شهید مطهری بگم، دیدم اینو بگم احتمالاً دوباره برخی از دوستان با حملاتی که می‌کنن دین خارج میشه. ما لهم به من علم از شما، نه از بیرون، چون حرفا بالاخره محدود به اینجا نیست، خیلی جاها میره. ما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن، اینایی که ایمان به آخرت ندارن ملائکه رو بهشون اسم دختر می‌ذارن، اینا علم ندارن، هیچ علمی، ما لهم بگیم من علم، هیچ علمی نداره. اونی که ایمان، اونی که باور به آخرت نداره هیچ بهره از علم نداره، این قلب خالی از علم. علمی که قرآن میگه دیگه، نه علمی که ما میگی محفوظات ذهنی، اینو 10000 جلد کتاب هم حفظه. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، از کسی که از ذکر ما رو برگردونده و غیر از دنیا چیزی رو نمیخواد اعراض کن. ذالک مبلغهم من العلم، اینا سطحشون از علم کمه. من علامه تو المیزان که آدرسش رو ننوشتم زیل همین آیه، نکته خیلی زیبایی رو مطرح می‌فهمن. من حتی کل اون بحث رو آوردم چون وقت نمیشه، فقط دو سه خطش رو براتون بخونم. ایشون می‌فرمایند که ذالک مبلغهم من العلم، میگه این مبلغ اینا از علم. مبلغ یعنی چی؟ یعنی آنچه که بهش رسیدن، بلوغ رسیدن. چرا مبلغهم من العلم؟ ایشون فهمند که این از مقدار رسایی علم آنان، تعبیریست استعاره‌ای، گویا علم به سوی معلوم می رود تا به آن برسد و علم مشرکین در مسیر خود به دنیا می رسد و همونجا از حرکت باز می ماند و دیگر از آنجا به طرف آخرت نمی رود. لازمه این توقف علم آن است که تنها دنیا هدف نهایی اراده و طلب آنان باشد و توسن همشان تا همونجا پیش برود و دیگر دل به غیر دنیا نبندند و جز به سوی آن روی نیاورند. میگه علم میره به سمت معلوم. علم اونیه که میخواد تو رو برسونه به اون معلوم. علم کارش با دله. اونی که باورش داری همونی که رات میندازه براش کار میکنی، این میشه علم. که من امشب ازش بیشتر صحبت میکنیم و میشه تعبیر دیگه بهش گفت نیت، که کار قلبه. یعنی اونی که تصدیق میکنه بهش بگن خدا خوشش میاد از این کار، میگه خب حالا چیکار کنه؟ بگن این کارو بکنی برای رزومه میشه، میگه آها این شد یه چیزی. ذالک مبلغهم من العلم، این همشه که سطح علمش پایین. این دریافت، این تصدیقش از علم، همین توهمات و اعتباریات دنیاست. همینقدر میفهمه، همینقدر قبول داره. گاهی نماز هم میخونه، نماز هم میخونه، ولی اونی که آدمو پیش میبره اون تصدیق قلبه، اون باوریست که میگه هست یوسف به زلیخا گفتش که تو چرا انقدر فتنه کردی؟ گفت عاشقت بودم. بعد اون ماجرا، حالا روایت مختلفه، حالا بحث کلن در مورد ما محضر آجامان درس پس میگه تو کلن تو بحث روایات در مورد انبیا و اینا اختلافات جدی هستی. این کتاب های قصص و انبیا و اینا بالاخره توش خیلی حرف و حدیث هست، اینا بالاخره از هم روایاته، ولی منطق روایت منطق خوب و قشنگ، یعنی قابل تأیید منطق. پس یوسف به زلیخا گفتش که کبت زلیخا، درست زلیخا دیگه منطقت مشهور، گفت که چرا این کار رو کردی؟ با عاشق چونم و چرا موزیبا بودی؟ گفتش که تو زیبایی، یعنی اون جبروت و اون دلربایی چهره رو اگر در پیغمبر آخر زمان میدیدی چه میکردی؟ گفت عاشق اونم میشد. اینجا تو روایت داره که وحی نازل شد به حضرت یوسف، این دلش راست میگه، اینی که گوه عاشق مانم شد دلش راست میگه و چون به حبیب من علاقه داره، ببین چی میخواد، یعنی در فرع این علاقه من حاجتشو میدم، ببین چی میخواد. که سه تا حاجت داشت، یکی این که جوان بشم، یکی این که همسر تو بشم، یکی این که همنشین تو بهش باشه، که هم جوان شد و هم سایر ماجرا، که رو تو فیلم ایناش دیگه نبود دیگه، که این اصلا به واسطه این محبت پیغمبر باب این رحمت، چون رحمت الله واسه است، باب این رحمت درش باز شد و این جزا بهش داده شد. قلبش راست میگفت، این خیلی مهمه. این قلبه اگه راست بگه دیگه موقعیت جغرافیایی و تاریخی آدم مهم نیست. به امیرالمومنین گفت آقا برادر من بیمار بود، خیلی دوست داشت این جنگ شرکت میکرد، ظاهرا جنگ نهروان بوده که فتح مهمی هم، هرچند جنگ های امیرالمومنین پول توش نبود. به قول مرحوم صفاری میفرمود که پیغمبر با غریبه ها میجنگید، هم دیگر کشی بود هم پول توش بود. امیرالمومنین برادر کشی بی پول بود، باید بچه محلاشون رو میکشتن دست به غنایم هم نمیزد، غنیمت مسلمه، نمیتونستن چیزی از اینا بکنم، خیلی ایشکی من رو ایشکی نمیاد حرمت امیرالمومنین. این تو جنگ نهروان لاغل تونستن اینا تارمار کنن. اومد گفتش که برادر من خیلی دوست داشت با شما باشه ولی نتونست، بیمار بود. از افهمدن احوا اخی که معنا، دلش با ما بود؟ گو آره، حضرت همونن در تمام تیره هایی که زدیم، زخم هایی که برداشتیم، قدم هایی که برداشتیم، برادر شریک. گوه واقعا حضرت همونن تا ابد هر کسی که بیاد دلش با ما باشه، تو نهجو برام هست و جز خود بای نهجو برام هست، تا ابد هر کی بیاد دلش با ما باشه، دوست می داشته که با ما باشه، این مجاهد صفین و نهروان، مجاهد بدره، مجاهد هنین، تو همه اینا شریکه. چون ملاکی تازه اونجا هم که باشی، هم که گفت 2 میلیون جنگ با پیغمبر شب اول روایتشو خوندیم، ملاکی اون حضور فیزیکیه نیست، ممکنه کسی اونجا باشه در بره، انقدر بودن تو جنگا پیغمبر اینا رو لعن میکردن. ما این ملاک حضور فیزیکیه که یکی اونجا بایسته نگاه کنه. ملاک اون قلبیه که میکشونه میاره برای دفاع از پیغمبر. حالا که قلبش هست جا نداره برای اینکه بره، خودش ملحق میشه. نکته دقت می‌فرمایید؟ ابزاری نداره، زمینش اگه پیش بیاد میشه دفاع مقدس، می‌بینی اینا پر می‌کشه. اینا همونایی بودن که اگر ظهر عاشورا ندای ابو عبدالله میش نکشته میشد. اگر تو ماجرای سقیفه مدینه بودن از امیرالمومنین دفاع می‌کرد. همه تاریخو میشه اینا رو توشون لحاظ کرد. اونایی هم که الان پدر این ملت رو در آوردن، خون ملت رو تو شیشه کردن، ظهر عاشورا اگر بودن خون ابو عبدالله رو تو شیشه می‌کرد. فرقی نیست. جنسیه که دیگه، جنسه اون دل مهمه. قد توازر علیه من با احده الاخره بالعرض الادنا. زیارت اربعین که نمی پیاده میریم آخر میرسیم چی میگیم؟ یه صفحه روایت، یه صفحه زیارت مت، اصل جان مت هم یه تیکه هست که توی زیارتی نیست. این همه را میریم، میگه کسای حسین رو کشتن که دل بسته بودن به دنیا، تمام من دل کندم اومدم زیارت. این علامت اینه که من اگه بودم هم انشالله تو اون لشکر بودم. شاخصش اینه دیگه، معیار دل دیگه. دل چی رو تصدیق میکنه؟ وعده ملکره عبیدالله رو تصدیق میکنه، وعده بهشت ابو عبدالله رو تصدیق نمیکنه. خب الان نیستن این آدم های، تموم شد تخمشون رو ملک خورد یا همزم هستن. وعده نقد خدا رو، اولیای خدا رو باور نمی کنه، وعده نسیه کشک دشمن رو باور میکنه. ولی ظهر عاشورا میومد سینه سپر میکرد. این تازه کربلا هم که نگاه میکنه درس مذاکره میگیره. ولی ظهر عاشورا میخواست از امام حسین دفاع میکنه. تاریخ رو بخشی و برشی نبینیم. تاریخ یه حقیقت زنده جاریست و سیاله، یه باطن، یه روح بر کل تاریخ حاکمه و داره میره. جنس آدم ها مشخصه، از علانی ها میشه قبلی ها رو فهمید، از قبلی ها میشه علانی ها رو فهمید. جنس معلومه دیگه، جنس قلبه. تشابهت قلوبهم، قرآن کولاک کرده اینجا. فهمید اینا که اینجا بایستان فکر نکنه حرفای جدید میزنن. قوم لوط و قوم هود و قوم صالح و اینا تفاوتی نداره، مفاسدشون با هم فرق میکنه، گاهی دوز کثافتکاری بالا پایینه، ولی تشابهت قلوبهم، همه دلا یکیه، از اون اول یکی بوده، همه جنس ابلیس بودن. یکی میشه قوم لوط، یکی میشه قوم هود، یکی میشه فرعون، یکی میشه قوم بنی اسرائیل. آتی نکنی بگی آقا یه قوم جدیدی شد، همونه، دوباره جلوه میکنه. خط انبیا هم همونه، همونایی که تو سفینه با حضرت نوح بودن، 83 تا ما آمن معه الا قلیل، 950 سال کار کرد، 83 نفر ایمان آوردن. چقدر میشه آقا؟ هر 100 سالی چقدر؟ هر 100 سال تقریبا 10 نفر. شما هیئت بگیرید 100 سال 10 نفر اضافه بشن که دیگه ادامه میده. 100 سال در نفر سفینه نجات بود دیگه. ابو عبدالله بن کره زمین، اون جمعیت که امیرالمومنین نمونده از خواب امام حسین فهمونده، فهموندن که روی زمین غیر از شهدای کربلا و اسرای کربلا مسلمانی پیدا نمیشه. تو وصیت که بعد از این هم فهمونده لحظات آخر فهمونده میبینم دختر اون روزی که تو رو با دست بسته وارد کوفه میکنن، اون روز غیر از تو و سایر اسرا مسلمانی روی کره زمین نیست. تبریک امیرالمومنین فهمونده. من مجلسی هم تو بهانه هم که اجاره دیگه هم هست، یعنی 80 نفر تو این سفینه امام عبدالله، همون سفینه نوح دیگه. الان ما آمن معه الله کریم، نگاه میکنه کره زمین رو، یه اقلیت هم دیگه. این همیشه تاریخه، این حکایت حکایت قلبه، حکایت باور دله، حکایت تعلقاته. در مورد قلب و نسبتش با عمل یه سری نکات دیگه رو عرض بکنم و دیگه بحث رو تمام بکنیم. ما عملی که انجام میدیم، خاصیت عمل به اینه که قلب و باور درش ایجاد میکنه. اصلا عمل رو برای همین میخوان، برای قلب میخوان. آخر اونی که با ما هست و ماییم و خود خود مانیم، همون قلب مونه، حتی عمل ما هم نیست. خاصیت عمل اینه که قلب رو میسازه، قلب رو جلا میده، قلب رو شفاف میکنه، به قلب جهت میده. این خاصیت عمل که حالا روایتی هم داره، من نمیخواستم سریع فهرستوار بگم که شب آخر اونم مطلب نمونه، البته ما تا حالا یادم نمیاد سخنرانی داشته باشیم که همه فیشایی که آوردیم رو گفته باشیم. همیشه از سخنرانی ما فیشامون مونده، امشب هم قاعدتا همینطور میشه، تازه فیشای دیگر رو کنسلش کردن، این چند تا رو آوردم که اینا رو حتما امشب بخونم که احتمالاً، یعنی احتمالاً که قطعا نمیرسم همه‌شو بگم، ولی چند تا از روایت رو بساتون بگم که روایت مهمی است. مرحوم مفید در اختصاص صفحه 42 روایت خیلی مهمی نقل می‌کنه، اون جای دیگه نداریم. روایت شیخ مفید بعضیش خیلی بکر و نابه، یکیش همینه. یا آقای بود که بعداً اسمش شد عبدالله ابن سلام، این از بزرگان یهود بود، اسمش چیز دیگه بود. وقتی که خبر پیغمبر منتشر شد، گفتش که من میخوام برم چک بکنم این آقا واقعا پیغمبر یا نه. یه سری سوالاتی که جوابشو میدونست از منطق یهود و انبیاء سابق آماده کرد، من از پیغمبر پرسید و که همه رو جواب گرفت و مسلمان شد و تو رکاب پیغمبر بود، یکی از فرمانده ها هم شد. یکی از سوالایی که پرسید این بود که این ملائکه‌ای که اعمال ما رو مینویسن، اینا مقعد الملکین و ما قلمهما و ما دواتهما و ما لوحهما، این ملائکه کجا میشینن، با چی مینویسن، رو چی مینویسن؟ یکی از سوالاتشون که این خیلی مهمه، اصلا فهمونن که اینها رو کتف میشینن، نه این کتف، این حالا کن توضیحات داره، نه این کتف جس، و قلمشون زبان آدمه، دواتشون حلق آدمه، جوهرشون آب دهان آدمه، که رو با اینش کار ندارم، توضیحش مفصلی بخش آخرش رو کار دارم. لوحهما فؤادو، دفتر و کتابی که توش اعمال رو می نویسن قلب آدمه. بذار ما روز قیامت نامه اعمالمون میارن، نامه نیست که بگم مثلا زومکن کردن و این فیشه و بعد مثلا جدیدی ها وردش کردن و پی دی افش کردن و اینا نیست که، صفحه دل رو بهت نشون میدن، بعد میگن اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، کتاب تو بخون، این کتاب همه آنچه که نوشتیم با اعضا و جوارحمون رو قلب نوشتیم، اعمال داره لوح دل رو ما با چشممون الان می نویسیم، الان چشم ما داره می نویسه، زبانمون داره می نویسه، گوشمون داره می نویسه، خطورات ذهنیمون داره می نویسه، همش اون فؤاد ما، قلب ما، این نامه اعمال، پرونده ما اینه. پس عمل خاصیتش اینه که قلب رو می سازه. این یه نکته. نسبت قلب با اعمال و جوارح چیه؟ این روایت دیگه باز روایت فوق‌العاده است. همه این روایت و مطالب عالیه. نسبت قلب با عمل نسبت امامه. خیلی مطلب جالب بود، عجیبیه. روایت هم مرحوم صدوق تو کتاب شریف علل نقل کرده، علل و شرایع. آثار مرحوم صدوق همش خوندنیه، یعنی حالا به حمدالله ترجمه هم شده همش، و بدون استثناء آثار عالیه، خصوصا به جوانترهایی که میخوان مطالعات روایی داشته باشن وارد محیط روایات بشن، اینا رو بنده توصیه میکنم. کتاب ثواب الاعمال از آثاری است که همه باید بخونن. کتاب معانی الاخبار همینطور، کتاب خصال همینطور، بعد ثواب الاعمال خصال آدم بخونه. عرض کنم که حالا این خصال ما تقریبا یک جلدش رو شرح دادیم، اون فایلاش بعدا ان شاء الله منتشر خواهد شد. عرض کنم خدمتتون که دیگه کتاب توحید ایشون که دیگه در قله است، کتاب علل و شرایع ایشون، این آثار فوق‌العاده است، محروم نمون از آثار مرحوم صدوق، بدون استثناء آثار قابل استفاده است. این روایت رو اونجا آوردن از امام صادق علیه السلام که محمد ابن سنان نقل میکنه و از کسی نقل میکنه که امام صادق علیه السلام به یک کسی میفرمودن اعلم یا فلان ان منزلت القلب من الجسد به منزلت الامام من الناس، جایگاه قلب و تن جایگاه امام و مردم. الواجب طاعت علیه، امام واجب طاعت دیگه، همه باید حرف امام گوش بده. الا ترى ان جميع جوارح الجسد شرطة للقلب، میبینی همه اعضای جسد شرطه قلبن، پلیسن، پاسبونن. و تراجمتون له کارگزار او هن، معدیتون ان اونی که اون دستور میده انجام میده. بعضی یکی یکی میگن میفرماین که وقتی که قلب اراده میکنه نگاه بکنه چشم نگاه میکنه، وقتی که قلب اراده میکنه بشنوه گوش فعال میشه، وقتی که اراده میکنه بو کنه بینی فعال میشه، وقتی اراده میکنه حرف بزنه تکلم باللسان، و همینجور اعضای دیگر رو اسم میارن. کدال ینبغی للامام ان یطاع للعام، لذا چون امام در ما قلبمونه، قلب ما امام میسازد و با امام ارتباط برقرار میکنه. ارتباط ما با ابا عبدالله به واسطه کدوم بخشمون شکل میگیره؟ به واسطه قلب. امام ما به امام عالم متصل میشه، امام ما امام وجودمون امام عالم رو باش یا ارتباط برقرار میکنه یا رد میکنه. پس اصل ماجرا کجاست؟ تو قلب. البته قلب رو چی میسازه؟ عمل. خب اگر آدم لقمه حرام خورد وقت میشه کلام ابا عبدالله که فرموش رو انو سخنی من رو میشنوید و انگاه نگاه حجاب میشه برای قلب. نگاه حرام همینطور، کلام حرام. توی روایتی از امیرالمومنین هست به نوف بکالی فرمودن، این روایت روایت عجیب تری است، ما یه سال شب عاشورا این روایت رو شرح کردیم، که حضرت فرمودن که کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه. دروغ میگه کسی که میگه من حلال زادم و غیبت دیگران رو میکنه، چون این گوشت حرامی که به واسطه غیبت به روحش میده کم کم وجودش رو حرام میکنه. ولو به واسطه نطفه حرام به دنیا آمده، ابتداعا حلال زاده بوده، در ادامه حرام شده، وجودش، نطفهش، همه ساختارش. یعنی لقمه حرام، چه لقمه بطن چه لقمه باطن فرق نمیکنه، لقمه فکری. اون طرف آدم خوب بوده، سالم بوده، فلان کتابو که خونده خراب شد، یعنی همه وجودش نجاست پر کرد. فقط بحث خوراکه، نمیدونم برنج و نون و اینا که نیست که، خوراک فکری که بدتر از خوراک شکمه. حرف تو کی میگیری؟ علم تو کی میگیری؟ منطق تو کی میگیری؟ عقیده و تصدیق تو کی میگیری؟ اینا وجود آدمو نجس میکنه، قلب آدمو نجس میکنه. امامت رو اون وقت امام نجس انتخاب میکنه. آدم کسی رو انتخاب میکنه که هم جنس وجودیش بشه. ابن عبدالهدی توی شرح نهج البلاغه میگه، میگه از استادم پرسیدم که مگه میشد مردم علی رو رها کنن برن سراغ یکی دیگه؟ ولی خودشم شیعه نیستا. جای دیگه هم که میگه الحمدلله الذی تقدم المفضول علی الفاضل، شکر خدای رو که اونی که با فضیلت تر نبود رو مقدم کرد به نسبت اون که با فضیلت تر بود. برکت بود برای امت که دیگران شدن امام. خود او میگه که من گفتم برای چی مردم علی رو قبول نکردن؟ اعلم مردم بود، اقضا بالحق بود، سابقه جهادش چقدر بود؟ میگه استاد من برگشت گفتش که جنس مردم از جنس علی نبود. چقدر قشنگ مطلب گفت. جنس قلبشون از جنس علی نبود. دلها باید همسو باشه که با هم باشن. معیت یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. با امام بودن شرطش چیه؟ قلب با امام باشه. امام ما قلب ماست. یه نکته که تو سوالا زیاد میاد و چه حضوری چه غیر حضوری و مجازی و اینها رو که جواب بدم بعض از این مطالب، چون دیگه فرصت دیگه نمیشه مطرح بشه، که آقا ما دنبال استاد اخلاق میگردیم و یکی باشه که چشمش باز باشه. یا اینکه ما مثلا چیکار بکنیم که چشممون باز بشه. همین امروز یه چند سوال از این قبیل داشتیم اینا. خب ملاک اینه که ما چشممون مثلا چشم برزخی باز بشه، مثلا چیزی ببینیم. اونا که باز شده و مثلا ما کشمیر رفته و توسلات کرده بود که ببنده که تو خیابون که میرفت اذیت میشه، تازه میخواد آدم بشه این که بعد باز بره بعدش توسل بکنه. خب پس ملاک این که ما داریم روش میکنیم چیه و ملاک در استادی که باید ازش استفاده بکنیم چیه؟ ملاک چشم برزخی این حرفا نیست، ملاک قلبیست که در اوجه، ملاک قلبیست که متوجهه، قلبیست که از دنیا کنده. قلب فرق میکنه با چشم. ممکنه یه کسی تو حرم امام رضا باشه، صد بارم حرم رفته اومده، یه بار اون لوستر اون بالا رو ندیده باشه. لوستر خیلی قشنگه واسه، یا معماری حرم یه معماری خیلی فاخری است. تو حرم امام رضا بودن، اتصال به حرم داشتن مهمتره یا آمار در و دیوار و لوستر و معماری حرم رو داشتن؟ ماجرای چشم برزخی و قلب برزخی تفاوتش اینه. قلب برزخی یعنی قلبش حرم خداست. حالا برخیا رو خدا اراده میکنه یه چیزایی هم ببینن، مصلحتی هست، ظرفیتی داره. برخیا هم خدا اراده میکنه نبینه. این اگه ببینه نابود میشه، خراب میشه، متوقف میشه، براش نگه میداره. یکی از اساتید مثال خوبی میزدن، میفهمونه که فرض کن یه قطاری یا یه ماشینی میخواد از یه گردنه خیلی زیبا، مثلا گردنه حیران، از اونجا بره به شهری که منتظرشن و بره اونجا مقیم بشه. خب این اون کسی که ماشین رو راه میندازه میدونه این آدم اگه تو این جاده راه بیفته این سرسبزی رو ببینه زود متوقف میشه، این شیشه ها رو براش مات میکنه. بر فرض یه مثال دیگه، مثال مناقشه نیست، شیشه ها رو مات میکنه که این فقط جاده رو ببینه بیاد. بعد که میاد به قله میرسه همه رو بهش نشون میده، این جاده ای که اومدی این زیبایی ها رو داشت، نمیخواستم متوقف بشی. اتفاقا اساتید خرلیت و حرفه‌ای اساتیدی هستند که به محض اینکه ببینن اون سالک استعدادی داره و چیزایی داره میبینه، همچین پدرش رو در میارن که دیگه جرأت نکنه چیزی بگه، جرأت نکنه چیزی ببینه. تا فرمودین که اینجا متوقف نشین، چون خیلی شما ببینید جذابیت های دنیا چقدره، اینو ظرف در بی‌نهایت کنیم میشه جذابیت برزخ. اولی که آدم راه میفته میفته تو جذابیت های برزخ. خیلی مرد میخواد کسی از اینا بکنه بره، این جذابیت ها نگیرتش. بعد اون طرف دنبال تیول عرض میگرد و دنبال با انوار صحبت بکنه، این ماجرا رو نباید قاطی بکنه. دنبالی استاد میگرد که این شکلی باشه. استاد اگه استاد باشه، اگه از این چیزا داشته باشم رو نمیکنه، میاد اصلا علامت نقصه. اگه پیش کسی نشستی برگش بهت بگه فلان دوستا کارو کردی، اینو بزرگان میگن علامت نقصه. اینا هست که الان جوهرات فنی هم داره که فقط از باب اینکه جملهش رو شنیده باشید عرض میکنم، میگه حضور و اعمال در عوالم ولایی سلب توفیق میارد از عوالم تولیدی. این قاعده فنیه عرفانیش، حالا یه توضیحاتش مفصل که فقط بعضی فکر نکنی حرف و کشکیه، قاعدش رو عرض کرد. برای از این که این ماجراها اصل نیست، ماجرا اینه که آقا دل این بابا اینجا نیست، دلش جای دیگه، اینو باید ازش استفاده کرد، اینو باید ازش استفاده کرد. ولو به ظاهرم چیزی نمیبینه. البته خواب فرق میکنه، به محض اینکه آدم راه میفته یکم قوی میشه، خوابهاش عوض میشه، اون یه بحث دیگه است. ولی اینه که بخواد درگیر اینا باشه که چی میبینه و چی میشنه و صدایی شنیده و یکی، بعد دیگه بیفته تو وادی هپروت و توهمات، و که گاهی ما از این پیام ها کم نداریم. یه صدایی شنیدم و یکی از اون لای دیوار اومد و یکی اینجوری کرد و که اگه نزدیک باشن من دارم میزنم اینا رو، خدا رحم میکنه که دوره. اگه به خودم پیام بدم بلاک میکنم. دنبال چی هم بعضی ها؟ راه توحیده، یعنی بوتا رو بکن بنداز دور. بعضی میخوام بیان دوتا بوت هم اضافه کنن، کم بوت داریم، یه بوت چشم برزخی و بوت توهمی، اینا هم دوتا بهش اضافه کنیم دیگه جهنم اونو حتمی کنیم. این سامریه که قرآن میگه چشم برزخی بشه آخر رفت جهنم، یعنی چشم برزخی به درد میخوره. قلب منیر، قلب سلیم، قلبی که متذکره، قلبی که خاشعه، اینا رو قرآن میگه. خب راهش چیه؟ اینم دیگه قاعده مهم و کلیدی که این اصل ماجراست و مختصر عرض بکنم بحث رو تمام بکنم. شرطش عمل، یک مداومت بر عمل، از عمل نمید کتا عمل. البته عمل رو نمید پرفشار انجام داد، عمل باید جور باشه که آدم خسته نشه، ما برنامه باشه، تنظیم شده باشه. اما روز اول میگه سه بار دعای جوشن کبیر با صدای بلند، خب این نیست. خیلی ملایم قدم به قدم، حتی از اساتید بپرسن آقا خوابمونو کم بکنیم، میفهموندن که هفته یه دقیقه خوابتو کم کن، دیدی خیلی دیگه آمادگی داری، روزی یه دقیقه خوابتو کم کن. این الان ظاهرش اینه که هیچی نیست، ولی تو یه ماه نیم ساعت خواب آدم کم میشه، تو یه سال 6 ساعت خواب آدم کم میشه. هر روز به آدم یه دقیقه کم کن، روزی یه دقیقه. چقدر قشنگ ملایم قدم به قدم. اصلا اساتید ما اینجور نبود که بیان هم اول بگن 4000 تا ذکر یونسیه در سجده بکن، این میره بیدین میشه. خیلی دیگه اسلام گرم فهمن یه دونه، یه دونه شش بر نداره، یه بار یه دونه در سجده در غیر سجده هر جا بخواهیم. اصل ماجرا چیه؟ ما تو این وادی ها بودیم، حالا خیلی در نیومدیم، ولی لااقل یکم توهممون معتدل شد. یه وقت یکی از اساتید تو حرم پرسیدم که شما که شاگرد من علامه بودید، علامه در حرم چه ذکری رو میفهموندن که بگیم امام رو ببینیم؟ بچه بودیم دیگه، یه عبتر از حالا چه نگاه ما که اصلا محبت داشتن و دارن هنوز هم فهموندن که علامه یه حرفا نمیزنن، علامه میفهمونه توجه کن، میخوانم مثلا من دارم زرگی توجه کن، من چی میشه؟ نه اینا که این کتاب ها نوشتن یه دعوا شد، یه چیز ما یه سیبی انداختن و توهمات دیگه. توجه به این که الان در محضر کی؟ ولی بیرون هم که میری یادت نره ادامه داری، اما بزا فقط تو هر هم نیست، بیرون هم هست، بعد خواهی بخوابی هم هست، سر کلاس هم هست، سر سفره هم هست، بعد یه اتفاقاتی میفته. این توجه که اسم شما بذاریم نیت. نیت به تعبیر روایت همون شاکله ماست که من یه باب مفصلی از روایت آوردم که نشد بخونیم، باشه طلبتون انشالله یه دهه ببینیم کی میشه محرمی ما رمزونی بحث نیت رو انشالله داشته باشیم. فقط یکی دو تا نکته رو دمده نیت عرض بکنم و دیگه عرضمون تمام کنیم، میشه از این خستتون نکنیم. نیت همون شاکله ماست. شاکله یعنی شخصیت. شخصیت آدم یعنی نیت آدم. تاوش شخص میگه طرف آدم با شخصیتی است، این شخصیتش بالاتر از این حرف هاست. چی شخصیت آدم بالا پایین میکنه؟ نیت آدم. نیت یعنی من اون قصدی که دارم. اولا نیت چیز ذهنی نیست، نیت کار قلبه. این هم باز خیلی خلط میشه، فکر کنم که به ذهن آورد من مثلا فلان نماز رو بخونم تموم شد. نیت کار ذهن نیست، نیت کار قلبه. قلب تصدیق کنه. الان میگه که من که اینجا نشستم کار رو دارم به نیت ثواب انجام میدم، برفرض که این قدم اولش، قدم اول مراقبه انجام اول عمل به نیت ثواب، به نیت آخرت، توجه به آخرت. برخی اساتید ما میفهموندن اگر کسی این مرتبه از مراقبه بعدش مراحلی داره که سخت هم هست، اکثر ما مرتبه بالاش نمیرسه، اگر کسی این مرتبه اول از مراقبه براش ملکه بشه قطعا عاقبت به خیال میشه، قطعا بیهول ملکه که هر کار میخواد بکنه نفع و ضرر و اخرتش رو ملاحظه کنه. الان این کار خاصیتش چیه؟ این نور داره یا نار؟ همین، بیشتر هم نه، همین. گرفتار هم میکنه یا نه؟ الان این حرفی که میخوام بزنم بعدش که چی؟ بعد با اون قصد کار انجام بده. این حرفو که بزنم بعد برام سودی داره، این قصد و اول کار تزریق کنم به کار، این میشه نیت، این میشه علم، این میشه ارتفاع درجه، این میشه رشد. تموش قدم اولش خیلی ساده است. الان ما تو آینه که نگاه میکنیم برای چی نگاه میکنیم؟ مثال سادش نگاه میکنیم که ببینیم چی نباشه، چی باشه، نقصی نباشه، مثلا بیرون میخوایم بریم برای مردم و اینا، برای مردمش نکنیم، خدا تمیزی رو دوست داره. نه اصلا اونا بازی محله بعدش نگیم خدا تمیزی رو دوست داره، مرتب بودن ثواب داره، تمام همین ثواب داره. آدم آب میخواد بخوره بخاطر ثوابش بخوره، غذا میخوره بخاطر ثوابش بخوره، ثواب آدم لحاظ کنه، میشه نیت. به شدت آدم رشد میده. روایات فراوانی هست که دیگه فرصت نمیشه، فقط یه روایت برات بخونم از پیغمبر. نیت رو باید بگیم آقا سوخت عمله، نیت تعیین میکنه عمل چقدر برد داشته باشه تا کجا بره. عمل رو لازم نیست خیلی سختش کرد، هی میخواد دوز عمل رو ببره بالا. مثلا اول روزی یه دونه زیارتش رو با 100 لعن و 100 سلام، بعد روزی 5 تا زیارتش رو با 100 لعن و 100 سلام، فکر کنه این مثلا دیگه تقویت میشه، نمیدونم کمر خودش رو داره میشکونه. آقا یه دونه روزی 3 بار صلی الله علیه آقا بلا با توجه تمام، آثارش رو می‌بینی، آثار این هزار برابر زیارت عاشورایی که روز 14 بار بخونی توجه توش نمیشه، چون نیت داره، این سوخت داره. مثل که 10,000 تا کلاهه که موشکی برداریم درست کنیم بغلمش کنیم سوخت نداشته باشه. رضا فرمود نگفته قرآن اکثر و عملا، گفته احسن و عملا، عمل تو نمیخواد زیاد کنی، عمل تو خوشگلش کن، نیت بهش بده، توجه به عمل تزریق کن. همینجا که ما این نشستی هم میشه 1,000 تا نیت کن، چون خونه آقای فلانی با هم رفیق بود، حالا اون شام هم که حالا گفتم اون اول یه نیت نریم ناراحت میشه، اینا خونه ما اومدن روز ما باید بریم، نمش نیت این کار رو کاملا بدون سوخ میکنه، کار بدون خاصیت میشه. آقا این که میریم یه قطعه عشق میریزیم میریم بالا، تمام این قدم به قدم که اومدی روش گردی، برام که میگردی روش میکنی، درس میخونه با نیت با سبب برای سبب، میخوابه برای سبب، غذا میخوره برای سبب، این روش میکنه. انما الاعمال به نیات، عمل به نیت بنده، و انما لکل امرئ ما نوا، هر آدمی سهمش اون نیتشه. فمن کانت هجرته الالله و رسوله فهجرته الالله و رسوله، و من کانت هجرته الالدنیا یصیبها او خیلی فرشات سیبایی او امرأت یتزوجها فهجرته الى ما هاجر اله. نگاه میکنم اینه که از این عمل هجرتت به کجاست، سوختتو برای کجا تعیین کردی، همونجا میفرستن. اگر هجرتت به خدا و رسول، عمل تا خدا و رسول میبردت. اگر هجرتت برای رسیدن به دنیا و زن، همونو بفهمه. یکی کتاب می‌نویسه که معروفش، درس میده که به عنوان عالم بشناسنش، به عنوان عالم میشه. مثلا میگه آقا این ادیسون و مدیسون اینا چی میشه؟ خب نیتش چی بوده؟ نیتش اینه که به عنوان شخصیت تاریخی ارزشمند بشناسن، سال یه بار باشن کف بزنن، یه دقیقه سکوت کنن، خودم رسید دیگه. پول به نامش کردن، خیام به نامش کردن، نیتش همین بود پیش رسید، درست شد. یکی همچه شهید گمنا که میگه از خدا میخوام که اصلا جسدم برنگرد، کسی هم باخبر نشه، هیچ اسمی هم ازش نیست، اونجا که باید باشه میشه کسی که باید باشه هست، هجرتش به خدا و رسوله. این میشه قصد ما، این میشه نیت ما، غرض ما از کار چی؟ این اونه که ما رو روش میده. اگر میخواد با ابا عبدالله باشه، با ابا عبدالله خواهد. نه اگه داریم یه روزه بخونن بنرشو بزنن و کم کم منبری معروف بشه تو شهر و مدد معروف بشه و رسانه‌ای بشه و تلویزیون ببرن، بعد خیلی دیگه معروف‌تر بشه آمریکا و کانادا ببرنش، بعد دیگه رو حساب شماره حسابه دیگه چاختر بشه و این به همینه، تمام بهره و از ابا عبدالله به همون فیش حقوقی و شماره حساب و اینا هاست دیگه، بیشه از این گیرش نمیاد چون بیشه از این نخواسته، بیش از این نخواست. حالا یه کسی هم کاری علی ظاهر انجام نمیده، نیتشو داره. لذا گفتن هر وقت یاد کربلا کردید بگید یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. امام رضا فرمود همینو که بگید شما جزء شهدای کربلا می‌نویسن. نیتشو با قلب، نه با ذهن و زبان، با قلب اگه بگید ای کاش منم بودم، تمامش هست. بعد منزل نبود در سفر روحانی، اینجا دیگه حجابی نداره، حجاب تاریخ نداره. بذار روزی یه بار اصلا آدم نیت بکنه بگه ای کاش من امروز کربلا بودم. برخی اساتید میفهمونن که تو مشهد و قم هر وقت از خونه خارج میشید نیت کنید که برید حرم، ولی میدونی اون روز حرم نمیری، یه درصد که احتمال داره آقا اصلا امروز من صبح برم دانشگاه بعدش هم کار دارم تا شب نمیتونم بیام، شب بیام بخوابم، اشکال نداره شما از خونه میای بیرون به نیت حرم بیای. یه درصد احتمال رو بگو به همون یه درصد شاید حرم رفتن، کل این مسیر برای شما صاحب حرم نمیسن، چون مفت دادم چیزی گیرش میاد. حالا ما میریم شهرستان میخوایم برگردیم مشهد، یه بار به دلمون نمیاد که نیت کنیم که به خاطر امام رضا میریم مشهد. میگه نه میخوام به خاطر زربت چند دارم میرم، خونم اونجاست، محل کارم. چرا آدم محروم میشه؟ دو نفر اومدن پیش امام رضا علیه السلام، از این شهر دوری اومده بودن، حضرت اینجا بودن، مأمون هم دوران مأمون. گفتن آقا با هم راه افتادیم، با هم اومدیم، با هم رسیدیم، با هم هستیم، با هم برمیگردیم. نمازمون چه شکلیه؟ از افهمون نفر اول نمازش کامله، نفر دوم نمازش شکست. گفتن آقا برای چی؟ از افهمون این نفر اول اومده مأمون رو ببینه، تو اومدی من این سفر سفر حرامه، نماز شب کافر، تو مسافر محسوب میشه، نماز شکست. به همین سادگی کل ساختار میریزه به عمل فلج میشه با نیت. گاهی هم یه عمل بسیار کم فهمون یه آه بکشی، نفس المحموم لظلمنا تسبیح، یه آه از دل تمام شد، این دیگه بهش واجب شد. گاهی گریه نمی کنه، تباکی میکنه، ادا شده انگاره ادایی که با دل باشه، نه ریا. دل وادارش میکنه که حالت حزن به خودش بگیره، این بهش واجب میشه، چون مایه قلبی رو داره. لذا هر روز مثل امام زمان در زیارت ناحیه که تأسف دارن بابت این که چرا من کربلا نبودم تو رو کمک کنم، هر روز دارن بابت این گریه میکنن. امام زمان زیارت ناحیه رو هر روز میخونن. حالا ما اگه هر روز گریه نمیکنیم، حسرت نداریم، نیت چون نداریم، لااقل شبای جمعه داشته باشیم، شبای جمعه نیت کنیم، بگیم بخوایم که ای کاش من امشب یه زیارت میرفتم برمیگشتم. این واقعا قلب تصدیق میکنه. آخه بعضی همین قدم حال ندارن، یعنی همینقدر بی توفیقه. آقا دیگه یه بار به دل عرضه کنه چیه؟ بهش بگن امشب اگه فراهم بود میرفتی کربلا زیارت؟ بگه آره، تموم شد، برایش کربلا داشت. شاید کربلا این از خیلی رو که رفتن هم والا تربش به همین سایی. بذاری روایت براتون بخونم که مقدمه ی روزه و ذکر مصیبتمونم باشه، شب آخر مجلسمونه. این روایت تقدیم به همه کسایی که میهمان ابا عبدالله خواهند بود ایام اربعین در کربلا. ماجرای زائر اربعینی امام حسین علیه السلام، جابر بن عبدالله رو به یادش باشین تو مسیر پیاده روی. ایشون اولین زائر امام حسین علیه السلام و جایگاه ویژه‌ای هم داره. روایت رو عطیه اوفی نقل میکنه در کتاب شریف بشارت المصطفی، این روایت اومده. میگه خرجت مع جابر ابن عبدالله الانصاری زائرین قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب. من و جابر با هم راه افتادیم بریم زیارت قبر ابا عبدالله. فلم ما وردنا کربلا دنا جابرون من شاط الفرات. همین که به کربلا رسیدیم، جابر رفت کنار آب فرات، غسلی کرد، لباس تمیزی به تن کرد، جامعه زیر جامعه روح، ثم فتح سرتن فیها سودان، یک کیسه ای داشت که توش سود کوفی داشت، فنفرها علی بدنه، به خودش پاشید. ثم لم یخط خطوتن الا ذکر الله. ببینید ادب زیارتی، یک قدمی بر نداشت جابر تو مسیر زیارت اربعین مگر اینکه خدا رو یاد کرد. حتی اذا دنا من القبر، خب جابر نابینا بود، به قبل که نزدیک شدیم، مثل الان هم که حرم و بارگاه اینا که نبود، توی یه گردی دوتا قبر که روش اسم داشت و یه قبر شهدا هم که حتی قبر محسوس و معلوم نبود، همه رو کنار هم توی زمین وسیع دفن کردن. امام حسین علیه السلام و قمر بنی هاشم قبرشون جدا. جابر به اونجا که رسید گفت المسنی، دست منو برسون به قبر امام عبدالله. فالمستو، دستش رو رسوندن به قبر. فخر و علال قبر مقشی، همین که دستش به قبر رسید قشیه به قبر افتاد. فرشش رو علیه شیئا من الماء، یه مقدار آب بهش پاشیدن. فلما افاق، وقتی به هوش اومد، اولین چیزی که گفت جابر این زیارت ابا عبدالله این شکلی بود. سه مرتبه گفت یا حسین یا حسین یا حسین. خب جابر رفاقت قدیمی داشته با ابا عبدالله الحسین. اینجا داره که برگشت گفت حبیب لا یجیب و حبیبه، میشه رفیق جواب رفیقشو نده یا با دل دوستت اومده داره صدات میزنه جوابشو نمیدی. بعد خود جابر جواب خودش رو داد، گفت و انا لک بالجواب و قد شطحت اوداجو که علا افباجک. چطور میخواد جواب بده کسی که رگ گردنش رو بریده و فرق بین بدن کبر هسته، کسی که سرش یه جاست تنش یه جای دیگر هست، چه شکلی میخواد جواب بده؟ فاشهد انک که ابن خاتم النبی، شهادت میدم تو پسر رسول الله و ابن سید المؤمنین و ابن حلیف التقوا و سلیل الهدا و خامس و اصحاب الکسا و ابن سید النقبا و ابن فاطمه سیدت النساء. همینجور در وصف امام حسین تعبیری به کار برد، گفت ما لک لا تکون ها کلا، چطور اینجور نباشی؟ و قد قدرت که کف و سید المرسل، چون تو روایت داره که امام حسین علیه السلام پیغمبر اکرم می اومدن انگشت مبارک رو تو دهان امام حسین می زاشتن و امام حسین از انگشت پیغمبر تغذیه کرد، که اینجا هم جناب جابر اشاره میکنه تو کسی هستی که با کف با انگشت سید المرسلین تغذیه کردی و ربیت فی حجر المتقین و رضعت من فدی الایمان و فتمت بالاسلام فتبت حیا و تبت میتا. من میدونم تو خیلی جای خوبی داری، فقط یه نکته یه درده، غیر ان قلوب المؤمنین غیر طیبت لفراقک، دل مؤمنین طاقت دوری تو رو نداره، طاقت جدایی از تو نداره. ولا شاکت فی الخیرت لک، ولی شکی هم نداره که تو جای خوبی هستی. فعلیک سلام الله و رضوانه، سلام خدا و رضوان خدا بر تو، شهادت میدم تو بر همانی رفتی که برادرت یحیی ابن زکریا رفت. بعد نگاهش رو که به چشمش بینا نبود چشم گرداند به کنار قبر ابو عبدالله که قبر اصحاب حضرت بود، صدا زد السلام علیکم ایتها الارواح التي حلت بفناء الحسین و انا آخر برحله، به اینها سلام داد و یاد اینها کرد. آخر گفت لقد شارکناکم فی ما دخلتم، این هم روزه ما باشه هم اتمام مطلب اون باشه، گفت ما شریک بودیم در هر چه که شما درش داخل شدید. به شهدای کربلا گفت. عطیه میگه گفتم یا جابر کیف ولم نهبط وادیا، چه شکلی ما شریک بودیم؟ ما که تو این زمین نیومدیم، لم نعلو جبلا، ما از کوهی بالا نرفتیم، لم نضرب بسیف، ما شمشیری نزدیم، ول قوم قد فرق بین رؤوسهم و ابدانهم، اینا سرهاشون از تن جدا شده و او تمد اولادهم، بچه هاشون یتیم شدن، ارملت از واجهم، زنهاشون بیوه شدن، اینا این همه مصیبت دیدن، ما با اینها شریک باشیم؟ جابر گفت یا عطیه سمعت حبیبی رسول الله، از پیغمبر اکرم شنیدم، فرمود من احب قوما حشر معهم، هر کی قومی رو دوست داشته باشه با اونها محشور میشه، و من احب عمل قوما اشرک فی عملهم، هر کی کار قومی رو دوست داشته باشه در کار اونها شریکه. قسم به کسی که پیامبر رو به حق پیغمبر کرد، ان نیتی و نیت اصحابی علاما مضا علیه الحسین و اصحابا، نیت من با نیت حسین و اصحابش یکی بود، من هم جز شهدای کربلا به حساب میام. این معرفت رو ببینه که بعد باز جملاتی رو گفت که حالا تعابیر عالی هست و دیگه فرصت نیست عرض نمیکنم. شب جمعه است و شب آخره این مجلس و این روز است. جابر گفت ما زخمی بر نداشتیم ولی در تمام این مظلومیت شریک بودیم. چرا؟ چون نیتش رو داشتیم. امشب یه جای دیگه بریم، شب آخر رسم معمولا اینطور روزه میخونه. فرمود نیت داشته باشی ثوابش رو بهت میده. من یه آقای رو میشناسم از کودکی یه نیتی رو تو دلش داشته، همون نیتی که از من دعای ما داشتن شبهای عملیات، یادتون پشت لباس می نوشتن می رویم تا انتقام سیلی زهرا بگیریم. حالا من یکی رو میشناسم اصلا با این عشق بزرگ شده که انتقام سیلی بگیره، نیتش این بوده، قلبش از بچگی هر وقت بهش گفتن که مادر ما رو تو کوچه ها زدن، این به خودش پیچیده نگه غیرتش بیرون زد. آلاله اونم قبر بنی هاشم غیرت الله. خیلی دلش میخواست تو کربلا انتقام بگیره، انتقام سیلی مادر بگیره. عباس جان اشکال نداره، شما نیتش رو داری، اجرش رو میبری. حالا اگر خیلی دیگه بیشتر بخواد دلت بسوزه، من برات بگم که انتقام سیلی رو که نتونستی بگیری، اون که به کنار، حالا سرت بر روی نیزه ها باید بره، قدم به قدم نگاه بکنی جلو چشم تو به این زن و بچه سیلی بزن. لا اله الا الله. این سرهای نازنین بر نیزه بود. یه گاهی میدیدیم از گوشه برخی از این سرها اشک جاریست، بعضی وقتا میدیدیم خون جاریست. بستگی به مصیبت داشت. آماده این شب آخر برای این روزه عشق بریزیم. به خدا روزه سنگین نیست. من یادم نمیاد شاید دو سه بار تو کل عمرم میرم بهتون این روزه رو بیشتر نخونده باشم. نقل محمود سیدم هست در لحوف، روزه بسیار غریبی است، بسیار روزه غریبه و جانگداز. شب جمعه است و شب آخر مجلسه، حد روزه رو ادا کنیم. این ایام خاندان و اسرا تو مسیر شام هم چند شب دیگه به شام میرسن. اینجا میگه وقتی این زن و بچه رو رسوندن پشت در دروازه ساعات، سرها رو که بر نیزه زدن و آوردن جلوی این زن و بچه، اینجا متن مقتل اینه: زینب کبرا سرش پایین بود، یهو سر بالا آورد، سر ابو عبدالله رو جلوی چشم دید. لا اله الا الله. یا امام رضا، یا صاحب رضا، عزم چه کنم این روزه ها باید خونده بشه. میگه به محض اینکه سرش چشمش به سر ابو عبدالله افتاد، اقرأ رقت عیناها، چشمش خیس شد، نه گریه با صدا کرد، عشق تو چشماش جمع شد. به محض اینکه عشق تو چشماش جمع شد، لطمت شمرن علا بچه شم با سیلی به صورت زید. میگه برگشتم به سر نگاه کردم، دیدم دارم خون گریه میکنه. آمان